خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا یز خوندیم ها کلام صدرا در آخر الهیات اسفار، صدرا در فصل پنجم از موقف دهم الهیات در طریقه توفیق بین شریعت و حکمت. میدونید یکی از مباحثی که از قدیم ذهن علما رو به خودش مشغول کرده بود، اون وفق بین فلسفه و دین بود که خیلی ها در این زمینه زحماتی کشیدن از علما که بین شریعت، یعنی اون چی که دین گفته، و اون چرا که فلسفه و حکمت و عقل میگه توفیق حاصل بشه. یعنی بگیم چجوری دارن یک چیز میگن. از زمان ابن رشد مغربی که فصل المقال رو نوشته، که فصل المقال اصلا در همین زمینه به اصطلاح نزدیک کردن فلسفه به شریعت نوشته، و تا همین اواخر که حالا ملا صدرا و شاگردان ملا صدرا، مخصوصاً مثلا ملا هادی، ملا محسن فیض، شما کتاباشو نگاه کنید، تمام مطالب فلسفی رو آمده با احادیث شرح کرده. یعنی معرفت مسئله فلسفی رو عنوان کرده، بعد کلی زمینش روایت آورده که ببینید اینجا که مثلا در شریعت در فلسفه اینجوری میگیم، تو روایات ما هم همین مطلب هست. این دوتا چیز الفاظ متفاوتن با هم، ولی معنا یک چیزه و هر کسی یه اصطلاحی داره. فقها میگه اصطلاحاتشون همه شرعیه، نه شرعی یعنی مثلا تو روایات میگه آمده، نه تو قرآن آمده، نه محدثین اهل حدیث میگه اصطلاحاتی که دارن در قرآن و روایات، نه خیلی اصطلاحاتی وضع کردن برای مطلبشون. معنا رو کسی بفهمه، اون که اون معنا چیه، میبینه که یه چیز دارن میگن، چه قرآن چه عرفان چه برهان، یک چیزو داره میگه. حالا در طریقه توفیق بین شریعت و حکمت در چه مسئله‌ای؟ در دوام فیض باری که دائم الفضل علی البریه است، که فیض خدا قطع نشدنیه از یه طرف، و حدوث عالم و اینکه این عالم حادثه. خب در فلسفه بعضی از حکما قائل بودن که کل این عالم، کلش، کلیت عالم، نه جزئیات این عالم، جزئیات حادثه، اما کلیت این عالم قدیمه. البته اونا هم نمی گفتن قدیمه به ذاتها، قدیمه بالغیر می گفتن. چرا کلیت عالم رو قدیم میدونن؟ میگه چون زمان یک بعدی از ماده است. خب کلام بحثای مفصلی داره، خلاصه عرض میکنم. و اگر ما ماده نداشته باشیم، زمان هم نداریم. پس ما نمیتونیم بگیم این عالم از کی آفریده شده. چون بگی از کی، یعنی باید زمان داشته باشی برای آفرینش، در حالی که وقتی ماده نیست زمانی نیست، قبلی نداره. پس قبل از ماده زمانی وجود نداره، پس زمانمند نیست کل عالم ها، نه جزئیاتش. چجور پس این عالم رو حادث بدونیم وقتی قدیمه؟ و حالا مطالبی از این دست بعد بیاریم با روایات و آیات که خدا خالق آسمان ها و زمینه و حدوث اونها تطبیق بدیم. حالا میگه اونجا در این زمینه سخن گفته و در آخر کلام خود میگوید بنابراین جمع بین حکمت و شریعت در این مسئله مهم ممکن نبود مگر آن که خداوند ما را بدان هدایت نمود و حجاب را از دیدگان ما کنار زد تا مطلب را آنچنان که هست ملاحظه کنیم و معتقد به تجدد مخلوقات طبیعی جسمانی شده بدانیم که آنها در ذات خود خالی از حوادث نیستن. حوادث داری شما هم دیگه نه؟ یعنی خالی از حدوث نیستن میخواد بگه. یعنی میخواد چی بگه؟ اون کلیت عالم که میگن قدیمه اونو میخواد برطرف کنه. میگه نه اصلا تو ذات خودشون حادثن، چجور میخوای این عالم رو قدیم بدونی در حالی که در ذات خودش حادثه؟ و بعد چیه؟ پس فیض از جانب حضرت حق باقی و دائم است. پس فیض حق تعالی دائما داره افاضه میشه. ببینید این نکته ای هست عزیزان که حالا اینو مفصلش بعدم میاد این بحث که میخوام عرض کنیم. اگر ما قائل به حرکت جوهری نباشیم، قائل به تجدد امثال نباشیم، فیض دائمی حق رو نمیتونیم به این عالم تصویر کنیم. ما وقتی میگیم این عالم موجود به حرکت جوهریه، باقی به تجدد امثاله، پس دائما فیض داره میاد، متصل به حقه. اما اگر این جوهر حرکتی نداشته باشه در ذات خودش، مستقل باشه، مثل این خدا یه طرف نشسته، این عالم هم یه طرف نشسته، چه احتیاجی داره به خدا؟ حالا خدا اینو آفرید دیگه، چه احتیاجی داره به خدا؟ یعنی پیوند قطع میشه اصلا. که اینو انشالله در مطالب بعدی که میاد مفصل روش بحث میکنیم. پس فیض از جانب حضرت حق باقی و دائم است و عالم در هر آن متبدل و زایل شدنی است. این تبدل پیدا میکن، او فیض میده. یا دائم الفضل علی البریه و رحمت و موصوله، تو زیارت جامع میخونیم، اون رحمتی که وصل قطع نمیشه. یک روزی خدا ما رو آفریده نیست، دم به دم داره ما رو آفرینش میکنه، دم به دم داره ما رو آفرینش میکنه. و بقای آنها، یعنی بقای جسمانیات، تنها به توارد امثال است، به اینکه پشت سر هم امثالش داره خلق میشه. مثل اینکه حالا ایشون مثالی میزنه، میگه میخواد برای اینکه ذهنت نزدیک بشه به این داستان، که اگه مثالش دقت کنید مثال قشنگیه. مثل اینکه هر یک از انسانها در مدت حیات خود جمعیت و نفوس را باقی میپندارد، در حالی که انسان‌ها از بین می‌روند و امثال آنها جانشینشان می‌شوند و این امر به طور متصل همواره جریان دارد، ولکن مردم به خاطر تشابه امثال گمان بران دارند که همان جمعیت همچنان باقی است. ببینید الان جمعیت کره زمین چقدره؟ بگید. 6 با 7 میلیارد، 1 میلیارد اختلافه، قریب به 8 میلیارد، 7 و خورده، قریب به 8 میلیارد جمعیت داره. شما میدونید در هر دقیقه در کره زمین چند هزار نفر میمیرن؟ در هر دقیقه در هر دقیقه روی کره زمین چند هزار نفر قبض روح میشن. یعنی تو یک ساعت 60 دقیقه است، 60 تا چند هزار نفر، 60 هزار نفر میمیرن. از اون ور در هر دقیقه چند هزار نفر متولد میشن. این جمعیتی که میگیم مثلا 7 میلیارد 8 میلیارد، این چیز ثابتی که نیست. این از یه مثل آب گرم کن، مخزنش که گرمه، از یه طرف آب میره از یه طرف میاد، اون آب ثابت نیست که اونجا. جمعیت کره زمین هم ثابت نیست که، دائم داره میره و میاد، مثل سلولای بدن ما هستن. سلولای بدن ما در هر ثانیه چند هزار سلول میمیره، در هر ثانیه، و سلولای دیگه ایجاد میشن، کپی میشن به جاش، ثابت نیستن که. ولی ما فکر میکنیم این بدن منه، مثلا 50 سال پیشم، 30 سال پیشم داشتم این بدنو. جمعیت کره زمین 30 سال پیش با الان همون افرادن؟ نه، اصلا 100 سال پیش که اصلا نبودن، جمعیت نویه که هر 35 سال رو یک نسل حساب میکنن. هر 35 سال رو میگن یک نسل. این داره مثال میزنه البته ها، مثال میخواد بزنه ذهن شما نزدیک بشه. میگه شما جمعیت زمین رو ثابت میبینی در حالی که اینا دارن تعویض میشن، عوض میشن. میخواد ذهن نزدیک بشه به اون مطلب که خلقت مثل بنایی نیست عزیزان. ببین بنایی، ما یه اجزایی رو میچینیم رو هم، یه صورتی رو درست میکنیم. ما از اجزا و اعضایی که موجودن استفاده میکنیم که یک صورتی رو درست کنیم، درسته؟ اما خلقت، آیا خداوند از اجزا و اعضایی استفاده میکنه تا ماده رو درست کنه؟ نه دیگه. اون آفرینش در خلقت چگونه است؟ آفرینش در خلقت چگونه است؟ اون که دیگه مثل بنا و بنا نیست که. تشبیه بخوایم کنیم مثل نور، این نور دائما اینجا رو روشن کرده، چون دائم روشنه. انسان نادان فکر میکنه خب این روشنی دائمیه، نمیدونه یه لحظه فیض قطع بشه اینجا تاریک میشه. ما چون تو این عالمیم، از اولی که به دنیا آمدیم این عالمو دیدیم، فکر میکنیم بله این عالم هست و باید باشه، اصلا غیر از این نمیشه باشه، در حالی که نه، این خبرها نیست. خداوند سبحان دائم داره آفرینش میکنه این عالمو، آن به آن داره به تو توجه داره، به ذره ذره این عالم. ذره ذره این عالمو دائم داره بهش فیض میده تا موجود باشه. بلا مثل اون صفحه سینما، یه لحظه نور آپارات قطع بشه همه چی نیست میشه، مثل لامپ اینجا یه لحظه برق بره همه تاریک میشه، به عدم برمیگردن موجودات. خب و اگر روی این مسئله فکر کنیم، میبینی که خداوند آن به آن یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، به هر چی نگاه میکنی دائم داره خدا آفرینشش میکنه، به هر چی نگاه میکنی دم به دم نو به نو جلوه کند نگار من، لحظه به لحظه نو به نو نگار من آن به آن داره جلوه میکنه. خب عزیزان، اینها رو انسان باید بفهمه، به جانش بنشینه، بعد ذکر. ذکرم یعنی یاداوری، نه اینکه بس بس کردن. اصلا ذکر یعنی یاداوری. وقتی شما نشستی داری فکر میکنی که این عالم جلوه حقه، دم به دم داره تجلی میکنه، این خودی ذکر خداست. امام صادق علیه السلام فرمود ان اول الالباب عملوا بالفکره و ورثوا منه حب الله. اول الالباب به تفکر می نشینند و از آن محبت خدا را به ارث می برند. محبت خدا تو دلشون میاد، عاشق خدا میشن. وقتی نگاه میکنه که خدایی که اینقدر به من توجه داره، یه لحظه از من غافل نیست، از موقعی که منو ایجاد کرده دم به دم داره ایجادم میکنه. حالا اینکه روزی بهم میده نمیدونم، او دیگه ادامه‌ی داستانه. دم به دم داره منو آفرینش میکنه، دم به دم داره منو حفظ میکنه. تو وجود من خون، سیستم خون و اعصاب و هزار تا سیستمی که اصلا پزشکام نرسیدن بهش هنوز. اگه فکر کنی پزشکی از بدن انسان چقدر میدونی؟ یکی از هزار. تمام این سیستم رو خداوند حفظ میکنه برای اینکه من زنده باشم و باشم. اون وقت من چقدر توجه دارم به خدا؟ اون حدیث منقول از امیرالمومنین، کلماتی که از تورات حضرت فرموده بود انتخاب کرده ام، یکیش این بود به این مضمون که بنده من دائم از من به طرف تو خوبی میاد و دائم از طرف تو به سوی من بدی میاد، بدیهاتو برای من میفرستی. انسان وقتی که رحمت خدا رو ببینه، اصلا رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی همینی که میبینی تو. فکر نکنی رحمت یه چیزیه تو آسمون هست، یه نوریه. ظهور رحمت همین موجوداتی که میبینیم، گستره رحمت الهی است. حال تا اونجایی که ما درک میکنیم، رحمت مراتب و مقاماتی داره. خب اینا صرف مطلب علمی نباشه که یاد بگیریم الفاظشو بسپریم تو ذهنمون. اینا رو اونور ازتون چیزی نمیخرن، به لفظ و کتاب کسی امتیاز نمیده به انسان. اگه تو جانت نشست، به اندازه‌ای که در جانت نشست درک کردی بردی. ولی خود قرآن هم، ما بالاتر از قرآن که نداریم. پیامبر اکرم فرمود بعضی قرآن میخونن از گلوشون پایین تر نمیره. بالاتر از قرآن که نیست دیگه. خب گوییم صدرا در این کلام خود تجدد وجودات طبیعی جسمانی و توارد امثال و تشابه و تعاقب اتصالی آن را یک جا جمع کرده است، هم اون تجدد وجودات طبیعی یعنی بحث حرکت جوهری و تجدد امثال، و این کلام جامع تو را به همان مطلبی که ما بدان متعرض شدیم رهنمون خواهد شد، و آن این که حرکت در جوهر جسمانی و تجدد امثال وجودن و تحقیقن و معنن از هم انفکاک نمیپذیرند. در وجود و تحقق و معناشون از هم جدا نیستن، اگرچه دایره شمول تجدد از حرکت در جوهر بیشتر است. چون تجدد امثال یادتونه گفت از جناب ابن عربی، گفت حتی موجودات مجرده هم دم به دم دارن در حال ترقی هن، دنیا و آخرتن. موجودات آخرتی، موجودات آسمانی، اونها هم داره انشا میشه صورتشون. اما حرکت در جوهر فقط میاد سیلان جوهر طبیعی رو اثبات میکنه. و میدانی که دایره شمول حرکت حبیه از این حرکت بیشتر است، اون تجدد امثال. بنابراین حرکت حبیه از حرکت جوهری با تجدد سازگارتر است. اون حرکت حبیه هم یکی از اصطلاحات مصطلحات عرفاست که حرکت، اینجا حرکت حبیه که میگه غیر از اون حرکتیه که در فلسفه میگیم. در فلسفه حرکت وقتی گفته میشه خروج از قوه به فعله، اما اینجا وقتی حرکت میگیم خروج از قوه به فعل نیست، بگیم خروج از غیب به عین، از گوش، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، که اون حرکت حبیه است که تمام موجودات که اعیان ثابتشون در حضرت علمیه بوده سریان پیدا کردن و تا به مرتبه طبیعت. بنابراین حرکت حبیه از حرکت جوهری با تجدد سازگارتر است و حرکت در جوهر طبیعی شعبه ای از حرکت حبیه و تجدد است. ولیکن این نکته ای رو عرض کنیم عزیزان، بله حرکت جوهری شعبه ای از تجدد امثاله، اما در این شعبه بحثی که جناب ملا صدرا مطرح کرده خیلی عمیق تر از بحث تجدد امثاله، که خود ملا صدرا میگه هیچ کدام از ائمه کشف و شهود هم به این مطلب نرسیدن، که حاجی سبزواری یه حالت اعتراضگونه میگه چطور این همه عرفا گفتن تجدد امثالو، حالا اسم حرکت جوهری رو نیاوردن. نه، بحث این نیست. بحث اینه که بله خود ملا صدرا هم میدونه که عرفا تجدد امثالو گفتن، خودش نمونه هاشو میاره از کتب ابن عربی و قیصری و غونوی و دیگران. اگر میگه این حرکت جوهری رو ائمه کشف و شهودن بهش اینجوری که ما گفتیم نرسیدن، به خاطر یک عمقیه در حرکت جوهری، عمقی در حرکت جوهری که ملا صدرا اثبات میکنه هست که در تجدد امثال نیست، و اون همون مطلبیه که صدرا میرسه به مرحله‌ای که میگه این عالم معقولی است که مشهود ما شده است. این به این عمق هیچ کدوم از عرفا نگفتن. بله اینکه دائما این عالم داره تجدد پیدا میکنه گفتن، اینو چه ابن عربی چه پیروانش دیگران گفتن، اما اینکه این عمق رو برسی که این عالم معقولی است که مشهود ما شده است، اون تحقیقی که انجام میده که به اینجا میرسه نیست در کتب عرفا. لذا حاجی سبزواری یه مقدار انگار حرف ملا صدرا رو خیلی میگه مثلا این چه حرفیه، حالا نمیگه به این اینجوری نمیگه، حالا میرسیم اونجا اواخر همین شرح این قسمته که اونجا انشاءالله بحثشو میگیم. حالا کلام صدر المتعلهین در کتاب نفس اسفار، یح میشه چند؟ بله 18. خب صدرا در فصل 13 از باب 11 کتاب نفس در حشر جماد و عناصر می نویسد. جناب الله صدرا یه رساله‌ای دارن به نام رسالت الحشر، فکر می کنم در کتابخونه اینجا هم باشه، ترجمه هم شده به فارسی، که اونجا مستقلا در باب حشر موجودات که حشر جمادات به چه صورته، جمادات به چه صورت محشور میشن، حشر حیوانات به چه صورته، حشر انسانها به چه صورته، حشر عقول و فرشتگان به چه صورته، که اونجا مفصلا بحث کرده. حالا در خود اسفار هم این مباحثی در این زمینه دارن. می نویسد آخرین درجه وجودی، یعنی آخرین درجه وجودی میشه کجا؟ عالم طبیعت و ماده، در نقص و قصور از آن اجسام طبیعی است و این اجسام با وجود اینکه از جهت حسه وجودیشان عین علم و قدرت و حیاتند، گفتیم وجود اصلا عین این هاست، این کمالاته، ولی چون در اقطار امکانی، اقطار امکانی جهات مادی منتشر و متفرقند، اون بعد چی رو میگه؟ مکان رو میگه اینجا، اقطار مکانی جهات مادی منتشر و متفرقند و اجزای آنها در امتدادات زمانی از هم فاصله گرفتند، چون در بعد مکان و زمان متفرق شده اند. اون میدونید همیشه قدرت با چیه؟ چی بلند بگید؟ جمعیت، ید الله مع الجماعه، ید الله مع دست خدا با جماعته، همیشه قدرت با جمعیته، قدرت با وحدته، در هر، اصلا این یه قانون کلیه ها، کافر و مؤمن و مسلمان و اینا نداره، چند تا کافر با هم متحد بشن قدرت پیدا میکنن، اجتماع کنن، دست خدا با اونهاست، چون ید الله مع الجماعه، نگو مع الجماعت المسلمین، قانون این عالمه. چون اینها متفرقن پس چیان ضعیفن، و چون با اعدام هماغوش و با ظلمات آمیخته اند از خود غایب شدن. میگه هماغوش اعدامه، چون هیچ موجودی تو این عالم خودش نیست، یعنی خودش از خودش غایبه، خودش این استکان شما خود براش بخوای پیدا کنی ببینی از ذرات شیشه درست شده، هر قسمتی رو انگشت میگذاری میبینی غیر از قسمت دیگه است، در اون جایی که هست نیست، در اون جایی که هست نیست، چون هویت واحده نداره، اصلا هویت واحده نداره. میگه چون با اعدام، با عدمها هماغوش و با ظلمات آمیختند از خود غایب شدند، خودش از حاضر نیست پیش خودش، حضور ما هرچی به طرف عالم غیب میریم، هرچی به طرف باطن عالم میریم حضور شدت پیدا میکنه، لذا علم قوی تر میشه، و هرچی به طرف کثرت میاییم، هرچی به طرف عالم طبیعت و ماده میاییم حضور ضعیف میشه، علم ضعیف میشه، چون حضور اصل علمه، اصل علم حضوره، حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، حضور یک صورتی در نزد نفس تو باید حاضر بشه. بعد تو وقتی خودت حاضر نباشی علم حاصل میشه؟ نه، این بلنگو ذراتی داره. من اگه بخوام با این بلنگو صحبت کنم، با خودی صحبت کنم ها، میگم پیش کدوم از ذرات شما برم؟ چون هزاران میلیارد ها ذره شما هستید، پیش کدومتون باید برم؟ پیش هر کدوم بری و خودش از ذرات کوچیکتره. میبینی که اینا هویت واحده تو ماده نیست، لذا علم در عالم ماده نیست، مگر اون موجودی که حیاتی داشته باشه که دارای علم بشه، حضور، که اصلا اینا متعلق به مجرداته، از خود غایب شدند و حضوری برایشان نیست و ذوات خود را فراموش کردند و شعوری ندارند و در دریای هیولا غرقه گشتند و به واسطه فقدان و به واسطه فقدان جمعیت حضوری از آنها و به واسطه فقدان جمعیت حضوری از آنها در جدائی این هستی مادی قادر به تذکر و یادآوری نیستند، زیرا از ذات خود غایبند. اینا رو خوب دیگه میفهمید، مطلب دستتون آمده که ماده نمیتونه خودشو یاد بیاره، خودش از خودش غایبه. حالا انسانهایی هم که مادی میشن همین جور میشن ها، خودشوی فراموش میکنه، نس الله فانساه منفسهم، خودشون از یاد میبرن، اصلا من کیم؟ یه بارم نمیپرسه من کیم، که من منم دیگه، سوال داره من منم. حتی اگه پرسی تو کیستی مسخرت میکنه، میگه چی میگه؟ میگه من تو کیستی؟ خب منم دیگه. حالا سوال داره این؟ اونقدر غافل شده، منقمر در طبیعت شده، نمیتونه به حضور، اون حضور رو درک کنه. و از حیز اصلی و مقام جمعی و موطن نوری خود جدایند، از اون موطن نوری خودشون دور افتادند. هر کسی کودور واند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. میگه اجسام، شما حالا در کلمات حکمای اوائل، کلمات مرموزشون میگن این اجسام فرشتگانی هستند که تبعید شده اند. کلمات اینا چی میگه؟ یعنی چی فرشتگانی هستند تبعید شده اند؟ فرشتگان تبعید شده اینجا چاه طبیعته. حتی بعضی داستان هاروت و ماروت رو که البته اصل داستان اینجوری نیست ها، در قرآن آمده، ولی میگن هاروت و ماروت در چاهی آویخته شده اند، اون آویخته شده اند در چاهی، که میگن مراد این چاه ظلمانی طبیعته. این اجسام همون وجودن دیگه، مگه نگو وجود عین علم و قدرت و اراده است؟ اینا فرشتگان تبعیدی به این عالمن، اجسام، کوها، دره‌ها، همه موجوداتی که میبینیم، چون به ادنا مرتبه طبیعت آمدن، جدا هم نیستن که از باطن خودشون، لذا میگه تبعید شده ان به اینجا، آویخته شده ان، و ما هم زندانیان همین طبیعتیم. کلمات مرموز حکما، شیخ اشراق، شما کتابای رمزآلود شیخ اشراق و دیگران رو بخونید، تو این کلمات باید دقت کنید که میگه زندانی منظور انسان وقتی در عالم طبیعته، در زندانه، وقتی از زندان آزاد میشه از این قید طبیعت بیرون میاد، بعد میبینه بابا اصلا زندگی چی بود، اصلا زندگی چیه، اینجا تبعیدگاه بود، پدر اون آدم خطایی کرد فرستادنش اینجا، ما فرزندانش اینجا به دنیا آمدیم، بعد فکر میکنیم مثل اینکه یک کسی رو از پدر ما میگه در بهشت نبود، بیرونش کردن آمده تو کویر دنیا، بعد ما بچه های آدم تو همین کویر به دنیا آمدیم، چهار تا سوسمار رو تو کویر پر سوسمار رو گزنده و عقرب و خار و بعد فکر میکنیم به به اینا چه موجودات زیبایی هستن. مدت زندانی که تموم بشه میخوان ببرن تو میترسی، میگه نه منو نبرید، من نمیخوام بمیرم. میگن بابا بیا بریم اینجا، اینجا تبعیدگاه بودی تو، بریم باغستانهای بهشت رو ببین اونجا چه خبره، اینجا زندان بود، از دنیا سجن المؤمن. بله فرمود و از حیز اصلی و مقام جمعی و موطن نوری خود جدایند، ولی با وجود این چون به واسطه وجود ضعیف و نور قلیل خود از حقیقت وجود و از سنخ نور هستند، چون بالاخره از سنخ نورند، همون فرشتگان تبعید شدن، قابلند، قابلیت اینو دارند که از عنایت خداوند و امداد فیض او حسه ای از حیات و بهره ای از نور بیابند، که صورتی که به ماده افاضه میشه این صورت نباشه که این عالم یه حیولا چیز ناشناخته و ناشناسه. چون میگه حیولا یعنی چیزی که ناشناس، ناشناخته، صورت نداره. این عالم اگر صور رو نپذیره که اصلا حیولا و ظلمت صرفه، این صور رو باز میپذیره که یه مقداری اون قابلیت رو داره که این حقایق رو بپذیره. قابلن که از عنایت خداوند و امداد فیض او حسه ای از حیات و بهره ای از نور بیابند، تا از تسلط عدم و قهر ظلمات رهایی یابند و ملحق به عدم صرف و هلاک بحت نشوند. قابلیتو دارن که اون رشحات فیض بهشون برسه که عدم صرف نشن، ظلمت محض نشن و از قید ظلمات گسترده و پرده‌های پوشاننده و قبور کشنده آزاد شوند. انسان این قبر، ما در اینجا الان مقبوریم، یه موقعی در رحم مادر بودیم، اونجا یه زندانی بود برامون، بعد از اون زندان بیرون آمدیم تو این زندان، بعد که از این میمیره انسان از این زندان طبیعت بیرون میره، خلاص میشه. باغ در باغ است و جان در جان، بهشت اندر بهشت. آقا جان میفرمود چشمتون باز بشه اون ور یارو ببینید، ور صدا میکنن میگن بیایید این ور، زندگی رو این ور ببینید چیه، چیتون ظلمات دنیا خودتون محبوس کرده اید، بیایید این ور ببینید چه خبره. پیامبر اکرم روایت داره از ایشون، میگه حتی کفار با مردن به راحتی میرسن، با اینکه بعد از مرگ حالا سختی‌هایی هست، ولی خود مرگ چون خلاصی از این زندان طبیعته، خود اونا به راحتی میرسن. خب حالا تا جلسه آینده که این مطلب رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.